أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. توفيق بحمد الله بعد از ايام پر برکت ماه مبارک صيام و رمضان که امیدوارم خداوند دستاوردهای این ماه شریف رو برای همه ما تا رمضان آینده پایدار و مستمر بدارد انشاءالله. ادامه آیات نورانی سوره مبارکه آل عمران رو در محضر شما بزرگواران برادران و خواهران محترم تعقیب خواهیم کرد. توفیقی بود تا پایان آیه ششم در قبل از ماه صیام مطرح شد و الان آیه هفتم رو انشاءالله میخوانیم و قسمتی از این آیه بازگو خواهد شد. در این آیه بسیار مهم از آیات نورانی سوره آل عمران خداوند سبحان حقیقت عظیمی رو در مورد قرآن مطرح میفرماید. فرمود اوست که فرو فرستاده است بر تو ای پیامبر کتاب را. از این کتاب آیاتی است، بخش از این کتاب آیاتی است محکمات، که این آیات محکمات ام الکتاب است. واژگان توضیح داده خواهد شد. و آخر و متشابهات، و بخش دیگری از این آیات متشابهات است. اما آن کسانی که در دلهای ایشان انحراف و زیق و کجروی دیده می شود در پی متشابهات خواهند بود، اما به انگیزه فتنه و به انگیزه تأویل. خب اشاره کردم که این آیه آیه مهمی است که خداوند سبحان بازگو می فرماید. از آغاز می پردازیم به این که دو سه کلمه و واژگان کلیدی در آیه وجود دارد و اونگاه مفهوم کلی. خب الذی انزل علیک، اوست که فرو فرستاده است بر تو پیامبر کتاب را. تا این قسمت روشن است. خداوند تصدی نزول قرآن را نسبت به حضرت خودش تثبیت می کند که این وحی از هیچ کجا نمی تواند ریشه بگیرد جز از اون سراغ حضرت باری تعالی و مستر زجلال، و بر هیچ کسی هم نمی تواند فرود آید مگر تو پیامبر. هیچ سینه ایمانند سینه تو استعداد و پهنای گرفتن این وحی رو ندارد. او میفرستد و تو دریافت میکنی. هو الذی انزل علیک، آنی هم که این حلقه واسطه است الکتاب، اینجا شد خداوند پیامبر قرآن، این سزل. اما منه آیات محکمات، در این کتابی که بر تو فرو فرستاده ایم آیات محکمات وجود دارد، و بخش دیگر از این کتاب متشابهات است، یعنی آیات متشابهات. از اینجای بحث دیگه مقداری سخن رو باید خدمت عزیزان گسترده تر مطرح کنیم. به نوعی ذات باری تعالی کلام خودش رو در اینجا تقسیم می کند که آیات قرآن یکسان نیست، یک نوع نیست، بلکه بعضی از این آیات محکمات است و بعضی متشابهات. من خود این دو کلمه رو ابتداعا اشارتی بکنم. کلمه محکم از ماده حکمه و احکام می آید. در لغت ابتداعا ه، کاف، میم، حکم با تمام اشتقاقات این در هر کجا به کار برده می شود به معنای من است. به معنای ممنوعیت و منع، به بیان گسترده تر می گویند المنع عن الفساد، هنگامی که مانع و یه دافعی از فساد و تباهی وجود دارد، نوعا در کلام عرب اشتقاقات این کلمه به کار برده می شود، مانند حکم، مانند حاکم، مانند حکیم، مانند حکمت، تمام این اشتقاقات در این جهت مشترک. اما بعد از این معنا، معنای دوم و رسمی که در لغت برای کلمه حکم و احکام به کار برده می شود، الاتقان و الاصلاح. هنگامی که یه شیعی رو و یه کاری رو متقن، یعنی محکم، استوار و پایدار تنظیم می کنند، این رو احکام می گویند و این میشه همین اصطلاحی که شما هم به کار میبرید و میگید محکم. کسی که محکم میکند به او محکم میگوییم. و چه زیباست این حدیث شریف که ان الجنت للمحکمین، خیلی لطیف است بیان موضوع، به درستی که بهشت از آن محکمین است، یعنی اونها که چه میکنند؟ محکمند، هر کاری رو و هر عملی رو که انجام میدهند در نهایت اتقان، درستی، پایداری است. اگر هر وظیفه‌ای به دوش دارند، سهلنگاری و سستی، ضعف را در این کار خودشون روا نمی‌دارند. با تمام توان، با تمام فکر و دقت به وظیفه می‌پردازند و یک کار رو درست تحویل میدن. اینها میشن محکم کار، کسانی که چنین ویژگی و صفتی رو دارند. و می‌بینید که خداوند به زیبایی مطرح می‌کند اینجا بحث احکام رو که الان توضیح بیشتر میدم. پس خود واژه احکام به این معناست، یعنی استواری و پایداری. از اون طرف کلمه متشابه، تشابه به معنای مانندگی و همانندی، هنگامی که دو شی با هم در یه ابعادی همانندند، اینها یه مانندگی هایی و تقارنی با هم دارند، اینها رو متشابه میگویند، شباهت به هم دارند. شباهت به معنای هم اندازه بودن نیست. جایی که بحث اندازه مطرح است، تساوی مطرحه. دو شیء هم اندازه رو متساوی میگیم، اما متشابه نمیگوییم. تشابه مانندگی و همانندی است. پس این دو لغت که تا اینجا خدمت عزیزان روشنه. فرمود این قرآنی که بر تو پیامبر نازل شده است، بعض از آیات اون محکم است و بعض از آیات اون متشابه. آیا این به ذهن ما معنی ویژه‌ای رو تداعی نمی‌کند؟ این تعبیر قرآن میشه بعضی از آیات قرآن محکم باشه، بعضیش غیر محکم باشه؟ آیا چنین تصوری هست؟ اصلاً به طور کلی فهم خود این معنا نکته‌ها دارد. من ناچارم این بحث رو قدری فنی‌تر و کمی مبسوط‌تر خدمت عزیزان بازگو کنم، چون بپذیرید از بنده که این آیه و این بحث از مهمترین مباحث قرآن کریمه و خیلی حرف و حدیث دارد این بحث. اولا به یه معنا، به معنای کلمه احکام، اون اتقان و استواری و پایداری، خداوند تمام آیات قرآن رو توصیف می‌کند که محکم است. کتاب احکمت آیاتو، این قرآن کتابی است که تمام آیات اون محکم است. پس به یه معنا تمام آیات شریفه قرآن محکمه. این معنایی که میگوید بعض از آیات محکم و بعضی متشابه، این پیام دیگری دارد. من اول اون بحث عمومی رو مطرح میکنم، بعد این قسمت رو توضیح خواهم داد. تمام آیات شریفه قرآن چون از سوی خدای سبحان می آید، از جهت پایداری در صدور، یعنی اون استواری، اون سند متصل به ذات باری تعالی، یکسان است، هیچ فرقی نمی کند. ولو کان من غیر عند الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر از سوی غیر خدا می بود، سر و پای اون رو ناهماهنگ و متناقض می دیدید. تمام آیات قرآن محکم است، احکمت آیاتو. به دنبال اون می فهمد ثم فصلت، بعد از این احکام خداوند آیات را تفصیل می دهد، اینها را باز می کنه از هم. یعنی قرآن هنگامی که در نزد ذات باری تعالی بود چه حالتی را داشت؟ یک پارچه، یک سخن، یک کلام. اما هنگامی که ذات حق میخواست این سخن رو برای بشریت به ارمغان بفرستد، اونگاه باید تفصیل میشد، از این احکام باید پراکنده میشد، یعنی با 6234 آیه میشد، باید حدود 70,000 و اندی کلمه میشد، باید چیزی حدود 700,000 حرف میشد. این بخش محکم متصل تفکیک پیدا میکرد که برای انسانها قابل دستیابی و استفاده باشد. اون احکام یک پارچگی اول بود، از سوی خداوند سبحان برای بشریت میفرستد. فاصله مولکولی عناصر رو که کم میکنی چه اتفاقی میفتد؟ اون احکام افسوده میشه، پیوستگی اینها بیشتر میشه هنگامی که این مولکول ها به هم پیوسته تر و نزدیک تر میشن. تمام قرآن یک پارچه، یک سخن و یک نور واحد از سوی خداوند فرود می آید، تفصیل شده، بخش شده برای انسان ها با تقسیمات متفاوت. پس به یه معنا همه قرآن محکم است، هیچ ضعف و سستی در ساحت کلام الهی وجود ندارد. این یه نکته. از اون طرف کلمه متشابه رو در بعض از آیات شریفه قرآن باز می‌بینیم که صفت تمام قرآن واقع میشه. یعنی خدای سبحان در سوره مبارکه زمر آیه 23 می‌فهمد کتابن متشابها مثانیه، تمام این قرآن کتاب متشابه هست. اینجا فرمود بعضی از قرآن متشابهه، پس ما دو تشابه داریم. در یه جا میفهمد تمام قرآن متشابه است. یعنی چه تمام قرآن متشابه است؟ این همون معنای لغوی است که عرض کردم، یعنی تمام قرآن با هم همانندی دارد، سازگاری داره. شما امکان نداره یه آیه قرآن رو در قبال یه آیه دیگر قرآن متناقض ببینید، متضاد ببینید، ناهمگون ببینید. در طی 23 سال اون چه این پیغمبر بزرگوار الهی از سخن آغازین از اقرا بسم ربک الذی خلق بر زبان جاری کرد تا اونجا که وتقوا یوما ترجعون فیه الالله، هیچ تفاوتی، هیچ تناقضی، تخافتی در میان این کلمات دیده نمیشه. همه مانندگی دارن، همه در زیبایی، در دلنشینی، در گوشنوازی از جهت لفظ و در اون قناع محتوا از جهت معنا مشترکن با هم، همه همگون و متناسبن. گاهی این رو من در بحث‌های ویژه خودش باز کردم خدمت عزیزان. هنگامی که یه پیامی 23 سال مطرح میشه، بالاخره پیامبر حالات بیماری دارد، پیامبر حالت 40 سالگی یه پختگی یه اونچنانی داشته است و حالت 63 سالگی یه ضعف. پیامبر جنگ داشته، پیامبر روزهای خوش داشتن، روزهای ناخوش و غمین داشتن. آیا این حالات نبی مکرم در نزول قرآن و آیات قرآن انعکاس داره؟ ابدا، هیچ تفاوتی نیست. یعنی تمام اون آیاتی که در سخت‌ترین لحظات زندگی بر پیامبر نازل شده است، اون شبی که تصمیم قتل پیامبر را دارن و دیگه میخوان تکه تکه کنن بدن نازنین او را، اون آیاتی که اون شب نازل میشه لیلت المبید با آیات الیوم اکملت لکم دینکم و اون اوج کار پیامبر تفاوتی داره از جهت محتوا، از جهت فخامت، وزانت، زیبایی، سنگینی؟ ابدا. آیا هیچ ادیبی از ادیبان عرب در طول تاریخ، آشنایان با ادبیات عرب، اونها که تیغ رو از رو بستن نسبت به اسلام و مسلمین، توانستن ضعف‌های ادبی در این 23 سال پیدا کنن بگن اینجا قوی‌تر گفته از جهت لفظ، اینجا ضعیف بوده از جهت ادبی؟ تمام پنبه این حرفا زده شده است عزیزان، مطمئن باشید، هیچ تردیدی نکنید. نه تعصب است و نه حالت خاصی که بخوایم دفاع اونچنانی غیر منطقی بکنیم. تمام اینها گفته شده، جواب اینها داده شده است. یه وقتی به دوستان عرض کردم در همین اتاق خدمت بالاخره عزیزی بودیم، خدمت کسی بودیم، آوردند و رو کردند و 400 شبهه رو که یه تیم بسیار قوی طراحی شده از فلان کشور و فلان سازمان طراحی این کتاب کرده بودند پیش رو گذاردند. اشاره کردم به عزیزان، بنا نیست خیلی از مطالب گفته بشه در بحث عمومی، دلهاتون تقویت میشود که عرض میکنم. هیچ بحث شخصی نیست در اینجا. کتاب رو کف دست گرفتم، 30 ثانیه کتاب رو نگاه کردم، باز کردم، همینطور شروع کردم به گفتن شبهه اول، بستم شبهه دوم، بستم شبهه سوم، بدون هیچ معطلی هر کدام رو یه رو 20 دقیقه توضیح دادم، دست ها بالا، تمام، تسلیم. گفت هیچ بحثی برای من نیست، حل شد مسئله، دانستم قضایا چیست. این رو بزرگان مطرح کردن، ابن شهرآشوب مازندرانی، عالم بزرگوار شیعی، قبل از اینکه بخواد کسی بحثی بزند، فلان سازمان ضد جاسوسی بیاد، فلان گروه اتاق فکر فلان مجموعه و سازمان بخوان بیان در این عصر و زمان ما علیه قرآن صحبت کنند و بحث کنند، در قرن ششم میاد متشابه القرآن می نویسه. یعنی تمام اون آیاتی که ممکنه به ذهن بعضی ها بیاید که با هم هماهنگی ندارن، متشابه القرآن میان قریب القرآن می نویسند این دانشمندان. اینا دقیقا خودشون پاسخ این مطالب رو این بزرگواران توانمند پهلوان میدان دانش و معرفت دادن و پاسخ ها روشنه برای اهل اون دیگه اون بحث های دیگریست. تمام این آیات این هماهنگی رو دارن. این تعریف بشری نیست که شما بگید آقا مثلا فلان نویسنده آقای ویل دورانت وقتی اومد از تاریخ تمدن رو نوشته این 20 جلد، شما انصافا نگاه کنید جلد اول رو، جلد دهم و جلد بیستم رو، ببینید یه سبک نوشتار میبینید درش و تفاوت میبینید، به دلیل 18 سال طول کشیدن نوشتن این کتاب تفاوت میبینید در سبک نوشته، تفاوت میبینید در سنگینی. یه جا این مرد حوصله تحقیق عالی رو داشته، بیشتر و مبسوطتر کار کرده، در یه جا میبینید نه اجمالاً رد شده چیزی گفته است. فلان نویسنده رو میبینید کتابی که اول عمرش نوشته است با کتابی که در میانه سالهای تحقیقش مینویسد با اون کتابی که در اوج پژوهش‌های علمی و مقام پروفسوری و استادی مینویسد، زمین تا آسمون با هم فرق دارند. اینا یکسان نیستن ارزش علمی اونها. گاه میبینید خیلی از بزرگان وقتی کتابهایی مینویسن در آخر کتابهای اول عمرشون رو حذف میکنن، میگن اون نوشته های قبلی ما دیگه رفرنس نیست، بهش مراجعه نکنید، اونها مرجع نیست برای کار. و حالی که شما میبینید ام الکتاب، سوره مبارکه فاتحه الکتاب، اولین سوره هایی که بر پیامبر نازل میشود، تمام قرآن خلاصه در این سوره بر قلب نازنین او آمد و تمام، تا الان همان است. اون استواری، اون حکمت. بارها اشاره کردم شما نگاه کنید به ادیبانمون، چون ذهن دوستان مأنوس است اشاره میکنم به ادیبان پارسیگوی ما، اینها که شعر گفتند، اینها که نظم نوشتند، اینها که میراث فرهنگی ملی مذهبی ما رو در این دامنه گسترده ادبیات پارسی زنده نگاه داشتند و به دست ما رساندند. امروز از این درازای زمان، خب این بزرگواران با همه زحماتی کشیدن، میبینید این تفاوت سبک گفتنشون رو در اون زمانی که اینها هنوز جوان بودند و قلم رو بر کاغذ میلغزاندند، تا اونجا که اینها دیگه گرد پیری بر چهرهشون نشست، اون فخامت در ادب و کلامشون رو میبینید. حکیم طوس آغاز سخن اون رو نگاه کنید، بیژن و منیژه پایان سخن رو نگاه کنید، بزد تیر بر چشم اسفندیار، جهان تیره شد پیش اون نامدار. نگاه کنید اون رزم و اونچنانی عشق بوس و رستم رو، نگاه کنید اون سخنان ابتدایی و عرض به خدمتون داستان زلف منیجه رو نگاه کنید. اینا زمین تا آسمان تفاوت ادبی داره با هم، اینا زمین تا آسمان تفاوت سبکی داره با هم از جهت ضعف و قوت. اما وقتی نگاه میکنید یا ایها المدثر قم فانذر، نه اقرا بسم ربک الذی خلق، تمام حرف رو خدا تو این 5 آیه اول بر این پیامبر نازل کرد. اینها فرقی نداره با این سوره مبارکه آل عمران مدینه، فرقی ندارد با اون چه در البقره در مدینه نازل می شود بر پیامبر بعد از 15 سال. اون فخامت و استواری، کتاب و احکمت آیاتو، همه محکم و همه متشابه، کتابن متشابه ها، یه همگونی، هماهنگی و تناسب بین تمام آیات شریفه قرآن دیده میشه. تا اینجا بحث روشن. حالا اما اینجا این آیه شریفه میگه نه، بعض از قرآن محکم است و بعض از اون متشابه است. این چه تفاوتی داره با اون بحث عزیزان؟ اون که اینجا خدای سبحان بازگو میفرماید، این اصطلاحه. قرآن یه مصطلحاتی دارد، یه اصطلاحاتی در پهنه قرآن دیده می شود، مانند محکم، متشابه، ناسخ، منسوخ، مجمل، مبین، عام، خاص. اینها اصطلاحات فهم قرآن است، کلیدهایی است که اون کسی که می خواهد متعمقانه و متدبرانه به ساحت قرآن سری بزند باید با این اصطلاحات آشنا باشه. مانند این که شما تخصصی با یه دانش می خواهید آشنا بشید، مسلم باید اصطلاحات اون رو دقیق بدانید. اینها این قواعد کار است. در خصوص قرآن خداوند سبحان تقسیماتی رو در کلام الهی قرار داده است. خب بعضی از تقسیمات تقسیمات ظاهری است، مانند این که حضرت باری تعالی تمام این کتاب رو 114 بخش کرده است، این شده 114 سوره قرآن کریم، مثل اینکه خداوند آیات درون سوره رو تفکیک کرده است، از سوره 3 آیه ای تا 286 آیه ای. اینا تقسیمات ظاهری قرآن است، اما از جهت محتوایی هم قرآن دارای تقسیماتی است. یکی از مهمترین تقسیمات قرآن این است که خدای سبحان تمام آیات قرآن رو از جهت دستیابی مخاطبان، خوب دقت کنید، و اون محتوایی که در درون آیه است یکسان قرار نداده است. یعنی ذات باری تعالی بخش از آیات شریفه قرآن رو مطابق با افهام عموم جامعه بشری نازل کرده. یعنی بخشایی از قرآن وجود دارد که برای رسیدن به حقیقت این آیات، برای رسیدن به مفاهیم نورانی اون هیچ زحمت ذهنی نیاز نیست بکشید. یعنی تا که باز میکنید سریعا میگوید اوفو بالعقود، شرقی هستید، غربی هستید، سیاهید، سفیدید، کافرید، مؤمنید، همه تون درک میکنید که به پیمانهای خودتون وفادار باشید. اینو کی رد میکند؟ اینو چه کسی نمیپذیرد؟ که درک نمیکنه این معنا را، زیبایی و حسن این رو چه کسی متوجه نمیشود؟ قولوا للناس حسنا، با حسن سخن بگویید. کیست که از زیبا سخن گفتن برنجد؟ چه کسی است که گفتار شیرین و دلنشین شهد جان او را نپروراند؟ همه انسان ها دوست میدارن خوش بشنوند و خوش بگویند، مگر خلاف اصل باشد، مگر دیگه انسانیتشون دوچار خدشه شده باشه که اینا از کلمات زشت و موهون و خشن و نامربوط لذت ببرن. تصور بفرمایید، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ آیا پاداش نیکی جز نیکی است؟ آیا احسان رو جز با احسان میتوان پاسخ داد و باید پاسخ داد؟ اینو شما به هر زبان زنده دنیا ترجمه کنید، با هر عقلی، با کودکان عزیز خودتون، با عزیزان 6-7 ساله خودتون بگید بابا، بگید فرزندم، خدا در کلامش میگوید که پاسخ محبت محبت است. رد میکنه مطلب شما رو؟ درک نمیکنه این رو؟ چرا؟ یه بخش از آیات قرآن خداوند چنان این آیات رو نازل کرده است که با فهم همه بشریت هماهنگ است. زحمتی برای رسیدن به عمق این آیه وجود نداره، میتونن درک کنن این رو انسان ها. این یه سطح است. نزول کلام الهی است که بر قلب نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و بخش دوم از آیات شریفه قرآن، خداوند این رو حظ و روزی و بهره اقویاء العقول قرار میدهد. یعنی یه بخش عام در آیات قرآن داریم، یه بخش خاص. خاص از آن خواص است، یعنی اونها که آمادگی این دارن که زحمت فکری بیشتری به خودشون بدند، اونها که تمرین و ممارست تفکر و اندیشه می کنند. پاره از آیات شریفه قرآن میاد اونها مخاطبند، یعنی اونها بهره بیشترشون رو از این آیات می برند، چون آمادگی این دارن که چرا خدا می گوید علم تره اله ربک کیف مد الظل؟ آیا نگاه می کنی که خدا چگونه سایه را می گستراند؟ بلو شاء لجعله ساکنا، اگر خدا بخواهد سایه را ساکن می کند. یعنی چه؟ این چه بحثی است که خدا مطرح میکنه؟ ما به چه چیز سایه؟ آیا مردم از سایه چه چیزی میدانه؟ بالاخره میگن یا سایه میآید یا ما میاییم، گفته بودم بنده خدا. بالاخره نوعا عموم جامعه دیگه خیلی به سایه کاری ندارن، میخوان از سایه استفاده کنن، لذت ببرن، خوش باشن، استراحتی بکنند. اما چه کسی است که به سایه کار دارد؟ این در کدوم حوزه، در کدوم دانشه، در کدوم معرفت بشری میگنجد؟ کدوم دانش تجربی با سایه سر و کار دارد؟ چه بخشش مربوط به فیزیک میشه، چه بخشش مربوط به بحثای دیگه میشه، بحث نور میشه؟ علم تر الی ربک کیف مد الظل، باز میکند خداوند یه چیز دیگری رو. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت، آیا آسمان، نگاه به آسمان، نگاه به زمین، نه تنها آیات طبیعی، نه تنها بحثی که مربوط باشه مثلا به حوزه نچرال ساینس و علوم طبیعی و تجربی، نه، اصلا در زمینه‌های علوم انسانی، اون پدیده‌های خاصی که خدا در وجود انسان قرار داده است، حالات ویژه انسانی، اون نفس مطمئن، نه نفس لاماره تون بالسوء الا ما رحم ربی، این چیه؟ کجای وجود من اماره است؟ مگر من دو وجود دارم که من خودم را امر می کنم به طغیان؟ مگر من دوتا منم؟ ان النفس لاماره، نفس شما شما را امر می کند. من شما کیست؟ امر کیست؟ اون که امر می کنه غیر منه یا من امانم؟ این چیست؟ اینها نیاز به فکر داره، نیاز به بررسی و تحمل دارد. برای همه انسان‌ها این تحمل نیست که اینها بیان تو این وادی‌ها بنشینند. افلا یتدبرون القرآن، تدبر کنن، تفکر کنن، اولم یتفکرو. نه، اینها تو این وادی نیستن. توقعی هم نمی کند خداوند. ما ناطق کامل چو خامباشی بود، بر سر خانش سهر آشی بود. خداوند سخنش رو پخته برای همه بر سر سفره می نهد. اون انسان ها سهم خودشون رو می برند، عموم جامعه. گروه دوم خواص میان به این آیات میتوانند دست پیدا کنند. حالا یه بخشی از آیات قرآن عزیزان وجود دارد که از دسترس این خواص فراتر است، به دوره. این مربوط به خواص نیست، مربوط به خاص خاص است، مربوط به اخص است. یعنی این آیاتی است که دیگه وقتی انسانی که عمرش رو هم پای قرآن میگذراند و فرو میره در لابلای آیات، وقتی به این آیات میرسد خازانه زانو میزند. اگر نباشد دیگر آیات قرآن و اگر نباشد سخنان زیبای نبوی، نباشد ارشادات علوی، نباشد راهنمایی های ولوی به عترت نبی مکرم، باید هزار سال پای این کلمات نشست الف لام میم چیست نمیدانم، ید الله فوق ایدیهم نمیدانم، یعنی چه دست خدا نمیدانم. خدای سبحان در کلام خیش میگوید اقیم الصلاه. نمیدانم اقیم الصلاه یعنی چه. من میفهمم که یعنی اقامه نماز کن. خب این نماز، این صلات چیست که من اقامه کنم؟ اقامه یعنی چه؟ نمیفهمم، امکان نداره من این رو بفهمم. منهای ارجاع این به دیگر آیات، به پیامبر، به اطرت پیامبر، امکان نداره. پس یعنی من نمیفهمم. اینو کی میفهمد؟ اینو پیامبر میفهمد. این رو امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب به فرزندان اون میفهمد. اینو خدا بهره من قرار نداده عمق این آیات رو، باید بپذیرم. خدای سبحان کلام خیش رو از جهت محتوا در سه ساعت قرار داده است. بخش اول دسترس همه انسان هاست، هدن للناس. بخش دوم هدن للمتقین است، اونها که میان به تقوا و علم تزین پیدا میکنن، زینت میشن. اما یه بخشش هست که ولا یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، که این قسمتش رو انشاءالله هفته آینده میرسیم. هنوز ما تو این قسمت ابتدایی کار داریم با هم، در قسمت هایی رو هنوز تطبیق نکردیم، بخش اول رو. پس در قرآن یه بخش هایی وجود دارد که به تعبیر بعضی از بزرگان حتی به جایی میرسد که من به جرأت عرض میکنم خدمت شما بزرگواران که باید اطرت هم بیاید زانو بزند در محضر اون کسی که من، دقت کنید، خوطب و به، یعنی باید بیاد امیرالمؤمنین زانو بزنه در محضر پیامبر، بگه یا رسول الله جبرئیل به شما چی گفت بگید، حالا من به تمام وجود آمادم. یعنی بخش هایی از قرآن اونقدر نورانی است که جز در سینه نورانی پیامبر در جای دیگری مکان نمییابد و ره نمییابد. باید وجودی باشد هموزن این نور تا این نور با اون وجود ارتباط برقرار کند و اونگاه از واسطه او بیاد و تعییه ها ازنون واقعیه و بعد این گوش زنده شاداب پرتلاش عاشق علی ابن ابی طالب باشد که بگوید بریز بر جان من و او بگوید بگیر علی، کار به اونجا بکشد که علمنی رسول الله الف باب من العلم یفتح لی من کل باب الف باب، هزار درب علم رو پیامبر به من تعلیم داد. یفتح لی من کل باب الف باب. شب 21 ماه مبارک رمضان امسال مانند هر سال بحث سوره رسمی که بحث می کردیم که امسال سوره یوسف رو در لندن می گفتم تعطیل کردم. شهر 21 مثل هر سال در وصف امیرالمؤمنین صاحب شهادت 21 سخن گفتیم. موضوع بحث علم امام بود که منابع علم امیرالمؤمنین از کجاست و اقسام علم علی چیست. خدا رو شاهد میگیرم در محضر قرآن چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت. حالتی بود، جوی بود که نمیتوانم توصیف کنم. شاید در عمر خود بنده کمتر چنین صحنه‌هایی رو میدیدم. پیرامون مقام علم امیرالمؤمنین و انواع علم امام، دیگه کار به اونجا کشید که اون حالات خوشی که اون روز دست داده بود دیگه تقدیم کردم به دوستان. دیگه مجبور شدم که بگم که عقده امشب گرفته راه گلو، اشک من یاریم کن و تو بگو، تو بگو از علی چه میخواهی، از وصی نبی چه میخواهی، فاش با رهبر یگانه بگو، سخن دل تو عاشقانه بگو. یا علی بی بهانه میگویم، یا علی صادقانه میگویم، من اسیر تو، مرام تو هم، تشنه هم، تشنه کلام تو هم. دیگه حرف دلی که بین روز گفته بودم رو قلم لغزنده بودم، گفتم شب تا اینجا رسید این بیت، که دیگه اینجا حالتی رفت که مهراب به فریاد آمد، کاش آن تیب سهم من میشد، زخم فرق تو زخم من میشد، زیر آن تیر شور میکردم، درس عشقت مرور میکردم. کاش من مهد یا علی باشم، همه عمر با علی باشم، زندم زنده با ولای علی، هستیم باد خاک پای علی. دیگه این ابیات رو گفتم، دیگه من نمیتوانم فقط بگم خدمت عزیزان توصیف کنم اون شرایط و اون حال رو که از برکت توجه مختصری از ساحت مقدس الراسخون فی العلم گهگاه دست میدهند به اونها که بخواهند. خب قصه این است عزیز من، بخشی از آیات قرآن در حدی است که اینها در سینه پیامبر میگنجد و آنگاه پیامبر رخصت مییابد که به نزدیکترین فهمها به فهم خودش منتقل کند اینها رو. پس ما سه ساحت فهم در آیات شریفه قرآن و سه لایه عمق در این کلمات نورانی الهی میتوانیم بیابیم. حالا برگردیم با آیه، با این مقدماتی که گفته شد. منه آیات محکمات، از این قرآن بخش از آیات محکمات است و بخشی متشابهات. محکمات و متشابهاتی که اینجا قرآن میگوید، سریعا به دنبال کلمه محکمات فرمود حنه ام الکتاب. دقت کنید، حنه، این محکماتی که میگویم اینها ام الکتابند. ام رو معنا میکنید سریعا با همان واژه دلنشین روح پرور، مادر. میگید ام الکتاب یعنی مادر کتاب. خب حالا کلمه ام یه معناش مادر است، یعنی معنی لغوی ام رو که بدونیم گسترده تر از این میشه. کلمه ام در لغت عرب از ماده امه به معنای تقدمه، یعنی تقدم. اون پرچمی که در جنگ میگیرند و پیشتر از سپاه میبردند به این میگفتن ام الحرب، ام الحرب، چون در جنگ اون جلو حرکت میکرد. ام به معنای تقدمه. اساسا اگر مادر را ام میگوییم در کلام عرب به همین دلیل است که مادر بر ما تقدم داره، چون هستی او مقدم بر هستی ماست. پس هستی من ز هستی اوست، تا هستم و هست دارمش دوست. خود این میشه معنای مادر. خوب گفته است، واقعا خوب گفته است. مادر تقدم بر ما داره، به همین خاطر بهش ام میگن. دو، کلمه ام در لغت عرب به معنای اجتماع، تجمع، محل بازگشت. اگر باز مادر رو مادر میگوین چون سرمنشه است، چون مسائل به اون برمیگرده. این مادره که در زندگی حل مشکلات فرزندان میکند، اختلافات خواهر و برادر رو به نوعی هماهنگ میکنه، برطرف میکند، دلها رو به هم نزدیک میکند. خداوند سایه با برکت مادران رو بر سر هممون مستدام بدارد و اونها که رفتند با اولیاء حق محشورشون بگرداند انشاءالله. وقتی یه مادری از یه خانواده میره، مثل این که اون حلقه واسطه فرزندان گسسته میشه، مثل این که اون ارتباطات دیگه شکل قبلی رو نداره، چون مادر ام مرجعه، همه رو نگه میدارد. همین اصطلاحاتی که شما دارید، خدا رحمت کنه، قدیمی های ما در سرمنشأ قنات بعد میگفتن این قنات چند حلقه، میگفتن این 36 حلقه چاه داره تا میرسه به مادر چاه. ام القنات اون مادر چاه، میگفتن میرسه به مادر چاه، یعنی اون چاه اصلی. یه اصالتی است. عرض به خدمتون، الان کهکشان رو در کلام عرب میگن مجره. در لغات اصطلاحی ادیبان ام النجوم نامیده میشه. ام النجوم میشه مجره یا کهکشان، چون منشأ اصله. فرمود این آیات محکمات ام الکتابند. یعنی چی اند اینها؟ یعنی اینها همون اصول اولیه است که برای فهم دیگر آیات به اینها مراجعه میکنید. پس محکمات شدن آیات همه فهم، آیات اصل، آیاتی که تقدم داره. اول میخواید از قرآن بخوانید، از کدام آیات بخوانید؟ از اینها بخوانید. اول بگویید قل هو الله احد در توحید، بعد برید دنبال این که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم. اول قل هو الله احد رو بفهمید، بعد برید بگید ظاهر یعنی چه، باطن یعنی چه. یومن ها وقتفا لفرت نورهی از ظاهر الباطن و فی ظهورهی، بعد برید دنبال این که این ظهور چیست، این بطون کدام است. تا اون وحدانیت نیاید اینها معنا نمی شود. التفات می فرمایید. پس ام محکمات ام الکتابن، یعنی آیاتی که ما در فهم قرآن ابتداعا به کجا می رویم؟ به سراغ اونها می رویم. اینا مرجعن برای حل مشکلات ما در قرآن، میشن محکمات. اما به دنبال اون متشابهات. متشابه به عنوان یه اصطلاح قرآنی چه معنا میده؟ در کدام این اصطلاحه، نه معنای لغوی. معنای لغوی همان بود که اول گفتیم، تناسب، تقارن. متشابه در قرآن در قبال محکم، این محکم آیه است، کلامی است که لفظی دارد و معنایی دارد. دقیقا روشن. دیگه قل هو الله احد هیچ معنای دیگه نمیتونید براش داشته باشید جز آن که خداوند یکتاست. یکتایی الهی را با قل هو الله احد میگویید. لیس کمثله شیء، خداوند شبیه و مانند و مثل ندارد. اینا محکمه، هیچ معنای دیگه نمیتونه، هیچ لغوی، هیچ معلم، هیچ مفسر، هیچ نمیتونه تبیین کند معنای دیگری برای این. این میشه محکمات. روشن، واضح. هر جزاء الاحسان الا الاحسانی که مثال زدم تو اون وادی، همین قلول الناس و همه اینا میشن چی؟ محکمات. اما متشابه یعنی آن که یه لفظ دارید اما این لفظ ممکنه 2, 3, 4, 5, 10 معنا داره و فاصله این لفظ با 10 معنا برابره. یعنی ممکنه هر کدام از این 10 تا معنا بده. اگر بخواهد یکی از این معانی معنای این لفظ باشه، نیاز به چی داره؟ نیاز به قرینه داره. یعنی باید یه نشانه باشه که بگید این لفظ اگر 10 معنا دارد، اون معنایی که با این لفظ تناسب دارد معنای سوم است به این دلیل، معنای چهارم است به این دلیل. من تکرار میکنم این چون مهمه. ببینید، محکم لفظ یه لفظ است، معنا هم یه معناست، هیچ معنای دیگری نیست. ذهن ما به هیچ کجا جز این معنا نمیتواند برود. اما متشابه یه لفظ 2 معنا، 3 معنا، 4 معنا، 10 معنا دارد و ممکنه هر کدام از این معانی معانی این لفظ باشه. حالا کدوم رو انتخاب کنیم ما؟ اینجا نیاز به قرینه و نشانه و علامتی داریم که برای ما تعریف کند که کدام از این 2 معنا، 3 معنا، 4 معنا معنای این کلمه است. این میشه متشابه در قرآن. متشابهات یعنی اون آیاتی از آیات شریفه که ابتداعاً با همون تقسیم سگانهی که از کردم، فهم اینها مربوط به عموم جامعه نیست. خواص این آیات رو مستقیماً بدون قرینه و بدون نشانه درک نمی کنن، بلکه این مربوط به خاص الخاص است، مربوط به نبی مکرم است، مربوط به عترت طاهره پیامبر است. اونها با قرائن و نشانه هایی که یا از خود قرآن دارند یا از خارج قرآن دارند میفهمن این آیات چیست. حالا این متشابهات ممکنه از نوع متشابهاتی باشد که گاهی اشاره کردیم خدمت دوستان. یعنی میگید مثلا فرض بفرمایید و حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، ای وای چه فرصت در قیامت همه حسد دارن بر این که ای وای ما چه فرصت هایی رو در پهلوی خدا از دست دادیم. جنب الله یعنی پهلوی خدا. خدا به نوح میگوید کشتی را بساز، وصنع الفلک بعیوننا، در پیش چشم من کشتی را بساز. خب خداوند پهلو دارد، خداوند چشم دارد. ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست ایناست، خدا دست دارد. ید الله فوق ایدیهم، سوره مبارکه فتح، دست خدا بالای دست ایناست که با پیامبر بیعت کردن. ما خیلی چیزها میبینیم پس برای خداوند در قرآن. کلمه ید چند تا معنا داره در لغت عرب؟ 4-5 تا معنا داره، به معنای دست جاره، به معنای نعمت، به معنای قدرت، به معنای بست. 4-5 این کدوم ید الله؟ نمیدونم. هر 4-5 تا ممکنه باشه، مگر قرینه ای باشد که بیاید برای ما بگوید قل هو الله احد. فقط یه معنای از معانی ید با قل هو الله احد میسازد. اگر بگید دسته، احد نمیشه. اگر بگید نعمت، احد نمیشه. فقط یه معناست، اونم قدرت خداوند است که ید الله فوق ایدیهم، یعنی قدرت خداوند برترین قدرت هست. پس ید اینجا به معنای دست نیست، به معنای قدرت است. قل هو الله احد میشه محکمی که گره این متشابه را از ذهن مخاطب و خواننده قرآن باز میکند. گاهی اینه، این نوع آیات است. الرحمن علی العرش استوا، الرحمن علی العرش، خداوند عرش یعنی تخت سلطنت، استوا یعنی چهار زانو، خدا بر تخت سلطنت چهار زانو نشسته است. یه معنای عرش، یه معنای عرش نه، به معنای تخت نیست، ارینچه قدرت، منشأ توانمندی. الرحمن علی العرش، خداوند بر قدرت هستی و وجود سیطره و تسلط دارد. خب اینو باید با قرائنش فهمید این رو، کدوم معنای عرش اینجا مراد است. نشانه بدید، قرینه بدید، حالا یا از خود قرآن این قرینه یا از خارج از قرآن فرض بفرمایید. نوع دوم از آیات متشابه، نه، آیاتی است که از این نوع ممکنه نباشه. به نظر خیلی از بزرگان آیات الاحکام در قرآن از متشابهات است. مثالی که عرض کردم، یعنی اگر خدا میگوید فرض بفرمایید اقیم الصلاه، این کدوم نمازه؟ هزار سال بنشینید زانو بزنید اشک بریزید، این اقیم الصلاه رو با حال بخونید، اما هیچ معلوم نمیکنه برای شما که این صلات یعنی چه. ابدا از هیچ کجای قرآن نخواهید فهمید که شما 17 رکعت نماز دارید و در هر رکعت یک رکوع دارید، دو سجود دارید. ابدا راهی نداریم برای فهمید این اصلا نیست. اینا کلی متشابهه، باید رفت سراغ قرائن و نشانه. قرائنش چیه اینجا؟ صلوا کما رأیتمونی اصلی. قرینش خود پیامبر است. قرینش آن است که نگاه کنید، پیامبر میگه من اینطور نماز میخونم، الله اکبر، دستتون رو اینطور کنید، این کلمه رو بگید، بعد لا صلاة الا بفاتحه الكتاب، امکان نداره نمازی بخونید در اسلام که سوره حمد نداشته باشه، بعد حمد رو بخونید، بعد یه سوره این چهنی بخونید، حالا خم بشید رکوع، حالا سجود، سلام اینه، تشهد اینه. اینا تمام قرائن میشد برای رسیدن به این متشابه، این که خدا در کلام خودش مطرح میکنه. یا ممکنه حتی حروف مقطعه الف لام را، کاف ها یا عین صاد، قاف القرآن المجید، صاد القرآن ذکر، همه اینا ممکنه متشابه باشه و اینها از اون نوعی است که نمیفهمد آن را، نه فهم عام میفهمه، نه فهم خاص میفهمد، بلکه این حاجت به فهم خاص الخاص است. باید اون فهم نقاب نبوی باشد که گره است این گونه متشابهات بگشاید. خب فرمود هو الذی انزل علیک الکتاب، خدا فرستاده است پیامبر این کتاب رو بر تو، منه آیات و محکمات، بعضی از این آیات محکمات است. همه استفاده میکنن از هیچ نیازی نیست کسی اصلا ترجمه این آیات رو، اصلا عربی نیاز نیست بداند، شما به هر زبانی که این آیات رو ترجمه کنید همه میفهمن، لذت میبرن و اگر حجابی نباشد، فاصله ای نباشد، ایمان هم میارن. این آیات محکمات، هن ام الکتاب، اینا تقدم دارن، اینها مرکز حل مشکلات بقیه فهمهای شما در قرآن میشن و اینها اون ریشه های اصلی آیات شریف هستند. و آخر ها متشابهات، اما یه بخش متشابهند. حالا فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه همه. عجیبه، این معرفی آیات بود قسمت اول. حالا ما دو بحث دیگه هنوز تو این آیه داریم، تو این آیه هفتم. اونها که در دلها زیغ دارن، اما الذین فی قلوبهم زیغ، مشخص میشه که قلب چه میدانیم، یعنی روح، قلب که این قلب نیست دیگه، بالاخره همیشه در قرآن میدانیم قلب یعنی روح. اونها که در جانهاشون و در روحشون زیق دارن. زیق، زیق و زیق یعنی کجی، انحراف، اعوجاج. فلما ازاغ الله قلوبهم. انحراف، کجی، زیق بارها در قرآن به این معنا میاد. مشخص میشه ما دو تا قلب داریم، یه قلب دارای انحراف و کجی، یه قلب صاف سالم. یعنی یه قلبی داریم که میشه گفت الا من ات الله به قلب سلیم، اما یه قلبی داریم که دارای زیقه. حالا این فرق این دوتا قلب چیه؟ یکی از نشانهاش اینه کسی که قلبش زیقه میاد فیتبعون ما تشابه من، میاد سراغ اون آیات متشابه قرآن با یه انگیزه های خاصی، با دو هدف، یکی ایجاد فتنه، دوم ایجاد تأویل. خیلی این آیه مشکله و خیلی هم عجیب، لذیذ و جالبه. یعنی بحث های بسیار عالی داره، کلامی داره، اعتقادی داره، اخلاقی داره، که انشاءالله باید نوبت آینده خدمت بزرگواران و عزیزان وارد بشیم و آیه رو با باز عزیزان تعقیب و پیگیری کنیم. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند. دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و با کوتاه مگرداند. توفیق فهم آیاتش رو، محکمش رو و متشابهش رو به هممون عنایت و مرحمت بفرماید.